کتاب ایوب. جلسه 13، مجموعه گفتگو 1، ایوب از 3 تا 14. نوشته جان والتون. من دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب هستم. این جلسه 13، مجموعه گفتگو 1، ایوب از 3 تا 14 است. مرثیه ایوب، ایوب 3:00 از 27 تا 6:10. گفتگوها به طور جدی در فصل 4 آغاز می شوند. فصل 3 شامل مرثیه ایوب است که کل این بخش را آغاز می کند. در ساختار کتاب، مرثیه ایوب را می توان تا حدودی با دو پاسخ او به سخنان خدا در اواخر کتاب مقایسه کرد. باز هم این دو از هم جدا هستند و به اندازه آنها طولانی نیستند، اما به نوعی نقش متعادل کننده مشابهی را در کتاب ایفا می کنند. اما در اینجا، مرثیه ایوب آغازگر گفتگوها است. ایوب بخش اول مرثیه را با نفرین روز تولدش آغاز می کند. حالا دوباره اینجا کلمه نفرین را داریم، اما این کلمه متفاوتی است. این کلمه باراک نیست که به معنای برکت است و به صورت حسن تعبیر به کار می رود. کلمه عبری مورد استفاده قلال است که شامل ورد با کلمه قدرت است. بنابراین او از وردی علیه روز تولدش استفاده می کند. او در آیه 3:8 می گوید که اون روز را نفرین کند این کلمه متفاوتی است. بنابراین سه کلمه مختلف برای نفرین. باراک در حسن تعبیر دلال یک ورد با کلمات قدرت است، اما سپس روز را نفرین می کند عرار است و این به دور کردن چیزی از حفاظت خدا اختلال در نظم اشاره دارد. این عرار است. بنابراین این سه کلمه حتی اگر همه آنها نفرین ترجمه شده باشند، تفاوت‌های ظریفی دارند و به طور متفاوتی عمل می‌کنند. او همچنین در مورد برانگیختن لویاتان صحبت می‌کند. این کاری است که توسط متخصصان پیشگویی که در چنین چیزهایی دست دارند انجام می‌شود. لویاتان باز هم نمایانگر دنیای بی‌نظمی، دنیای هرج و مرج است. از آنجایی که ایوب هرج و مرج را تجربه می‌کند، او این ایده را مطرح می‌کند که لویاتان را در برابر روز تولدش برانگیخته است. در بخش دوم مرثیه‌هاش، او آرزویش را بیان می‌کند که ای کاش هرگز به دنیا نیامده بود. او آرزو می‌کند که مستقیماً از رحم مادر به دنیای مردگان رفته بود، یا مانند یک مرد به دنیا آمده بود، یا سخت جنین کرده بود. بنابراین او این آرزو را برای خودش می‌کند تا اینکه آنچه را که در ادامه متن آمده است، تجربه کند. و در نهایت در بخش پایانی این مرثیه به بدبختی زندگی فعلیاش، آنچه اکنون تجربه می‌کند و اینکه چقدر برایش دشوار است، می‌پردازد. البته این مرثیه هم برای ایوب در هنگام بیان آن و هم برای ما در هنگام شنیدن آن جانکاه است. خوانندگان گاهی اوقات می‌توانند ارتباط واقعی با احساس ایوب در مورد وحشتناک بودن زندگیش پیدا کنند. از دیدگاه بلاغی این مرثیه گذار بین مقدمه و سخنرانی‌ها را از طریق تغییر در ژانر از روایت و مقدمه به گفتمان مستقیم در سخنرانی‌ها ایجاد می‌کند. همچنین با توجه به آنچه خدا انجام می‌دهد و جهان چگونه است، به تأکید کلامی روی می‌آورد. در مرثیه شاهد تحول از یک ایوب با اعتماد به نفس در پاسخ‌هایش در بخش مقدمه به یک ایوب پریشان و پرسشگر هستیم. بنابراین ایوب به درون غم و اندوه خود فرو می رود و مسائل را به شیوه‌های متفاوت بیان می کند. او اعتماد به نفس دارد. اعتماد در حال فرسایش است. او هیچ امیدی ندارد که مرگ به ابدیتی منجر شود که در آن همه چیز قابل اصلاح باشد. در اسرائیل، در دوره کتاب مقدس، آنها هیچ امیدی به ابدیت، پاداش و مجازات نداشتند. و ایوب که یک غیر اسرائیلی است، حتی کمتر تمایل دارد. بنابراین او هیچ امیدی ندارد که به نحوی پس از مرگ راه حلی برای همه اینها وجود داشته باشد. مرگ چیزی هست که او آرزویش را دارد، نه برای یک راه حل، بلکه برای یک فرار. نه زندگی و نه مرگ در این مرحله هیچ امیدی به او نمی‌دهند، هرچند برای او مرگ بر زندگی ارجحیت دارد. می‌بینیم که او شروع به پرسیدن چیزی کرده است که تمایل طبیعی همه ما برای پرسیدن چرا است. آیات 11، 12، 16، 20، 23، چرا؟ 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 این کلمه است که بر لبان هر فرد رنج کشیده جاری است. چرا؟ و به همین دلیل است که کتاب ایوب چیزی ارزشمند به ما ارائه می دهد. نه به این دلیل که به این سوال پاسخ می دهد، بلکه به این دلیل که به ما کمک می کند تا متوجه شیم که این سوال اشتباه است. در این حال، ناله و زاری ایوب هیچ نشانه ای از این ندارد که او واقعا معتقد باشد لیاقت آنچه را که به دست آورده دارد. او به این نتیجه نرسیده است. او حاضر نیست بگوید کاری کرده که لیاقت همه اینها را داشته است. و به همین ترتیب، با وجود اینکه شروع به پرسیدن سوالات چرا کرده و اعتمادش را به زوال است، همچنان صداقت خود را حفظ می کند. صداقت ایوب، ساعت 6:08:00. حال، این درستکاری که ایوب حفظ می کند باید درک شود. درستکاری با تمام آن توصیفات مثبت او در فصلهای اول و دوم یکسان نیست. درستکاری او به طور خاص به عنوان اصرار او بر اینکه پارساییاش به خودی خود پابرجاست تعریف می شود. به این معنی که او صرفاً به دنبال منافع نیست. پارسایی او به خاطر پارسایی است، نه به خاطر آنچه از آن به دست می آورد. این درستکاری است. این تنها چیزی است که او باید حفظ کند. ما متوجه خواهیم شد که ایوب در نحوه تفکر خود در مورد خدا به نقاط بسیار تاریکی می رود. اتهامات او علیه خدا واضح و اشتباه است. بنابراین به نظر نمی رسد که پاسخ ایوب به نوعی بی‌عیب و نقص باشد. خدا او را به خاطر نحوه پاسخش به خدا به خطا متهم خواهد کرد. مهم نیست. آنچه مهم است، سؤال مطرح شده است. آیا پارسایی ایوب پارسایی بی‌غرضانه است و درستکاری ایوب حفظ این موقعیت است؟ این تمام کاری است که او باید برای پیشبرد کتاب انجام دهد. برای سیاست‌های خدا، نکته مهم همین است. مقدمه‌ای بر اولین چرخه گفتگو، ساعت 8:08:20. حالا برخی از مسائلی که در چرخه اول گفتگو با آنها مواجه می‌شویم چیست؟ این ما را از فصل‌های 4-14 هدایت می‌کند. این چرخه اول است. بنابراین الیفاز صحبت می کند. ایوب پاسخ می دهد. بلدت صحبت می کند. ایوب پاسخ می دهد. سوفر صحبت می کند. ایوب در چرخه اول فصلهای 4-14 پاسخ می دهد. اظهارات مهم در گفتگوی اول ساعت 4:06 ساعت 8:20-10:15. در این چرخه چند جمله مهم وجود دارد. آنها برای کتاب، برای پیامی که داده می شود مهم هستند و کاملا شناخته شده هستند. اما جملاتی هستند که باید با دقت به آنها نگاه کنیم تا مطمئن شیم آنها را درک کرده ایم. مورد اول در آیه ششم از باب چهارم است که الیفاز در حال صحبت است و می گوید آیا نباید تقوای شما، اعتماد به نفس شما و راه‌های بی‌عیب شما، امید شما باشد؟ او در حال طرح این سوال است که ایوب چگونه باید پاسخ دهد. آیا نباید تقوای شما، اعتماد به نفس شما و راه‌های بی‌عیب شما، امید شما باشد؟ من این را کمی بسط می‌دهم تا درک مطلب آسان‌تر شود. آیا تقوای خودخوانده شما اساس این اعتماد غیرمنطقی نیست؟ الیفاز معتقد است که تقوای ایوب فقط خودخوانده است و اعتماد به نفس او غیر منطقی و بی‌اساس است. او این سوال را می‌پرسد: آیا تنها امید شما واقعاً در بی‌عیب بودن فرضی راه‌های شماست؟ شما باید ایوب بیشتری به من بدهید، این کافی نیست. بنابراین این تضعیف نمی‌کند، این کتاب تقوای ایوب یا بی‌عیب بودن او را تضعیف نمی‌کند. الیفاز در حال تضعیف این است که آیا نحوه تفکر ایوب در مورد آنها کافی خواهد بود یا خیر؟ این فقط نمونه ای از برخی پیچیدگی های تلاش برای ترجمه زبان عبری بسیار دشوار در کتاب ایوب است. اظهارات مهم در گفتگوی اول ساعت 4:17 ساعت 10:15-14:21. همچنین در سخنرانی الیفاز این روایت از تجربه عرفانی او را داریم. این در آیات 12-21 آمده است و من آن را نمی خوانم، اما می توانید نگاهی به آن بیندازید. حالا این اتفاق در رویایی رخ می دهد که او در این رویا گزارش می دهد او ادعای وحی می کند. او کل سناریوی این تجربه معنوی را تنظیم می کند تا آنچه را که او یک بینش بزرگ وحی به حقیقت عمیق می داند برجسته کند. و او این را در آیه 7 از فصل 4 بیان می کند. این نحوه ترجمه آن در نوست فقط به عنوان یک پایه به آن نگاهی بیندازید. می گوید آیا یک فانی می تواند از خدا عادل تر باشد؟ آیا حتی یک مرد قوی می تواند در خالق خود پاکتر باشد؟ حالا لحظه ای به اون فکر کنید، آیا یک فانی می تواند از خدا عادل تر باشد؟ این چه نوع بینش بزرگی است؟ آیا همه این را نمی دانند؟ منظورم این است که چرا این صحنه آرایی طولانی از این تجربه عرفانی فقط برای گفتن چیزی است که همه در جهان می دانند. این که یک فانی نمی تواند از خدا عادل تر باشد. گفتنش احمقانه به نظر می رسد. حالا شاید او سعی دارد این ایده را منتقل کند که به نظر می رسد ایوب فکر می کند که او از خدا عادل تر است. ممکن است این یک احتمال باشد، اما باید کمی به اون نگاه کنیم، مطمئن شویم که در مسیر درست هستیم. اولین مشکلی که با اون مواجه میشیم این است که در بخش دوم آیه بپرسیم، آیا کسی میتواند از خالق خود پاکتر باشد؟ مقایسه پاکی انسان با پاکی خدا واقعا امکان پذیر نیست، زیرا این اصطلاح که در عبری به پاکی ترجمه شده است، هرگز برای توصیف خدا استفاده نمیشود. خدا را نمیتوان پاک یا نجس توصیف کرد. این مقوله است که در مورد خدا کاربرد ندارد. و بنابراین اگر نتوان خدا را پاک توصیف کرد، واقعا نمیتوان گفت که آیا میتوانید از خدا پاکتر باشید یا خیر. این به وضعیت پاکی اشاره دارد که از یک حالت ناپاک به دست میآید. از آنجایی که خدا هرگز نمیتواند در حالت ناپاک باشد، بنابراین خدا نمیتواند طهور باشد، وضعیتی که از یک حالت ناپاک به دست میآید. خدا نمیتواند نجس باشد. بنابراین نمیتوان او را پاک نامید. از نظر بلاغی اگر از تفسیر سنتی آیه پیروی کنیم، به نظر میرسد که الیفاز در ادعای خود اغراق کرده است. نیازی به یک مکاشفه عرفانی نیست تا این نکته را بیان کند که هیچ کس از خدا عادل تر نیست. و نمیتوان گفت که کسی از خدا پاکتر یا پاکتر است. این برداشت جایگزین من است. آیا یک انسان فانی میتواند از دیدگاه خدا عادل باشد؟ آیا میتوانید از دیدگاه خدا به عدالت برسید؟ آیا یک انسان میتواند از دیدگاه خالق خود پاک باشد؟ الیفاز در اینجا مطلقها را زیر سوال میبرد. آیا واقعا هر یک از ما میتوانیم به نقطه‌ای برسیم که از دیدگاه خدا پاک یا عادل باشیم؟ حالا با دنبال کردن این موضوع، الیفاز چیزی را که ما از خاور نزدیک باستان به خوبی میشناسیم، تکرار میکند، همه مستعد گناه هستند. و واقعا حتی می توانیم این را البته در آموزه‌های مسیحی بیابیم. اما در اینجا این ایده مطرح نیست که شما نمی توانید از خدا عادل تر باشید. حال برای اینکه نشان دهم خانشی که ارائه می دهم نیاز به کار دقیق عبری دارد و من این را در تفسیری که منتشر کردم آوردم، اگر مردم بتونند به اون دسترسی پیدا کنند می توانند جزئیات کامل این بررسی را ببینند. اظهارات مهم در گفتگوی اول ساعت 7:17 ساعت 14:21 -18:44. جمله دیگری که به ذهنمان میرسد و جای سوال دارد، بیایید کمی در مورد فصل 7 فکر کنیم. ما به سخنان ایوب میپردازیم. حالا پاسخ ایوب به الیفاز. و در فصل 7 آیات 7-21 از جمله تکان دهنده ترین سخنان ایوب هستند. او با صحبت در مورد ناپایداری زندگی، برخی از آیات کتاب جامعه را به ما یادآوری می کند. بنابراین می خوانیم، ای خدا، به یاد داشته باش که زندگی من فقط یک نفس است. چشمانم دیگر هرگز شادی را نخواهند دید، او در ادامه در مورد این موضوع صحبت می کند. و می گوید، من ساکت نخواهم ماند، بنابراین در آیه 11، من در رنج روحم سخن خواهم گفت. من در تلخی جانم شکایت خواهم کرد. آیا من هیولای دریا هستم؟ آیا من دشمن هستم؟ این چیزی است که او میپرسد. که باید مرا تحت مراقبت قرار دهی. وقتی فکر میکنم تختم مرا تسلیم میدهد و نیمکتم شکایتم را تسکین میدهد، حتی در اون صورت تو مرا با رویاها ترساندی تا خفه شدن و مرگ را ترجیح دهم. من از زندگیام بیزارم. مرا به حال خود بگذار. روزهایم هیچ معنایی ندارند. سپس خوانندگانی که با کتاب مقدس آشنا هستند به آیه 7 میرسند و جمله بسیار جالب و آشنا را میبینند. انسان چیست که اینقدر او را مهم جلوه میدهی؟ خواننده دقیق کتاب مقدس فوراً جمله مزمور 8 را تشخیص میدهد، جایی که چنین چیز مثبتی است. به کاری که انجام داده ای نگاه کن. ما را کمی پایین تر از فرشتگان قرار داده ای. ما چه هستیم که اینقدر ما را مهم جلوه داده ای؟ اما ایوب این را برعکس میکند. و میگوید چرا اینقدر به ما توجه میکنی؟ با کمال احترام برو گم شو، لطفاً مرا تنها بگذار. بنابراین او میگوید بشر چیست که اینقدر به او اهمیت میدهید و اینقدر به او توجه میکنید؟ و در ادامه توضیح میدهد شما هر روز صبح آنها را بررسی میکنید، هر لحظه آنها را آزمایش میکنید. آیا لطفاً رویتان را از من برمیگردانید؟ باز هم بسیار متفاوت از مزامیر که نگاه خدا را دعوت می‌کند، که خدا را به دیدن و بررسی دعوت می‌کند. برای آیوب این است: لطفاً رویتان را برگردانید. من به استراحت نیاز دارم. اگر گناه کردم، و البته ایوب نمیگوید که گناه کرده است، اما حتی اگر اینطور باشد، به تو چه؟ چرا مرا هدف خود قرار داده ای؟ چرا من به یک بار سنگین تبدیل شدم؟ از آن بگذر. بنابراین می توانیم ببینیم که این موضوع در سخنان آیوب صادق است. او به جای اینکه واقعا دوستانش را خطاب قرار دهد، به طور فزاینده ای توجه خود را به خدا معطوف می کند. در اینجا او خدا را به توجه بیش از حد و انتظارات غیرواقعی متهم کرده است. آیا این موضوع مهم است؟ آیات 4 و 5 فصل اول را به خاطر بیاورید. انتظارات خدا چیست؟ آیا خدا بیش از حد توجه می کند؟ به همین دلیل است که ایوب تمام این مراسم را برای پسران و دخترانش انجام می دهد. و بنابراین در اینجا این موضوع آشکار می شود. ایوب برخلاف موجودی آشوبگر ادعا می کند که هیچ تهدیدی برای نظم نیست. او توجه مداوم را نمی طلبد. او خدا را ناظر انسانها می نامد. او از اصطلاحی استفاده می کند که اغلب بار معنای مثبتی دارد و نشاندهنده مراقبت و محافظت است. اما دوباره او آن را وارونه جلوه می دهد. ایوب خود را در حال حاضر در معرض محاکمه و مجازات می بیند. او درخواست می کند که خدا او را به حال خود رها کند و دستور توقف دهد. او فرض می کند که به نوعی محاکمه ای از قبل انجام شده و حکم محکومیت صادر شده است. اظهارات مهم در گفتگوی اول، ساعت 7:20، ساعت 18:44، -19:31. در آیه 20. به جای اینکه بگوییم اگر گناه کردم، فکر نمی کنم باید آن را این گونه تفسیر کنیم. ایوب حتی اجازه نمی دهد این احتمال وجود داشته باشد. من اون را این گونه تفسیر می کردم، من گناه کردم، اما منظور او فقط این است که من به نحوی از لطف تو محروم شدم، به طوری که تو علیه من عمل کرده ای. هر کاری که ممکن است با تو کرده باشم، چرا هر کاری را که من انجام دادم و تو اون را قابل پیگرد قانونی دانستی، نمی بخشی؟ هر گناهی را که به من نسبت داده ای و به خاطر اون مرا مجازات می کنی، ببخش. صحبت ایوب در اون قلم رو فرضی به این موضوع می پردازد که خدا چگونه با او رفتار می کند. اظهارات مهم در گفتگوی اول، ساعت 13:15، ساعت 19:31-22، 31. یک آیه دیگر. می خواهم نگاهی به آن بیندازم کمی با جزئیات در فصل 13 است. این آیه های معروف از کتاب آیوب است. و باز هم این آیه از زبان آیوب است. و ترجمه سنتی اون این است: اگرچه او مرا بکشد، به او امید خواهم داشت. وقتی به نحوه برخورد ترجمه ها و تفاسیر با آن نگاه می کنیم، طیف گسترده ای از تنوع در ترجمه را می بینیم. یکی از آنها این گونه است: اینک. او مرا خواهد کشت. هیچ امیدی ندارم، وای. این با اگرچه او مرا بکشد، به او امید خواهم داشت بسیار متفاوت است. این نشان دهنده یک خانش ابری جایگزین است. کتیو که در آن به جای در او نفی است. هر دو صدای یکسانی دارند، لو به او و لو نه. و بنابراین من به در او امید خواهم داشت یا هیچ امیدی ندارم. باز هم کل ماجرا را برعکس می کند. در تفسیر دیگری آمده است: اگر مرا بکشد، هیچ امیدی نخواهم داشت. دو مورد دیگر را به خاطر داشته باشید: اگر مرا بکشی، اینک مرا خواهد کشت، یا اگر مرا بکشد. بنابراین می بینید که ما با اون حرف اضافه ابری و دقیقاً به معنای اون کار می کنیم. اگر مرا بکشد، هیچ امیدی نخواهم داشت، که نشان می دهد او هنوز این کار را نکرده است. بنابراین هنوز دلیلی برای امید وجود دارد. اینجا می توانیم کل سوال را ببینیم. آیا او امید دارد یا نه؟ سه مفسر دیگر هم هستند که با این خوانش موافقند. بله، نه، اگر، بنگر یا اگرچه. بله، هرچند او مرا بکشد. من در سکوت منتظر نخواهم ماند. آه، این درک متفاوتی از کلمه است که به عنوان امید ترجمه شده است. آنها در عبری بسیار نزدیک به هم به نظر می رسند، امید و منتظر نخواهم ماند. و بنابراین آنها آن را به طور متفاوتی می خوانند. من منتظر نخواهم ماند، به این معنی که من در سکوت منتظر نخواهم ماند. باشه. من یه روش کمی متفاوت رو در پیش می گیرم. من با قسمت آخر اون یکی موافقم، اما ترجمهش میکنم، حتی اگه منو بکشه. من ساکت نمیمونم، من اینو به عنوان آیوب میبینم که قصدش رو برای بحث کردن با خدا ابراز میکنه. الیفاز به او گفته بود، میدونی تو نمیخوای بری اونجا. تو برو و با خدا بحث کن. هیچ چیز خوبی ازش در نمیاد. تو نمیخوای این کار رو بکنی. آیوب یه جورایی خودشو با شجاعت مسلح میکنه و میگه، حتی اگه ممکنه منو به خاطرش بکشه، من این کار رو میکنم. من ساکت نمیمونم. من ادعای خودم رو مطرح میکنم، بنابراین من اینطور میخونمش. باز هم یه آیه خیلی سخته و مفسران و مترجمان مختلف ایده‌های متفاوتی در مورد معنی اون داشتن. خلاصه چرخه اول گفتگو، ساعت 22:31-23:00. بیایید استدلال‌های چرخه اول را خلاصه کنیم. وقتی به استراتژی بلاغی کتاب رسیدیم، می‌خواهیم بپرسیم هر گفتار چه کمکی به مکالمه می‌کند. باز هم فرض می‌کنیم که اینها فقط برای بیان‌های شاعرانه و گلچین نیستند. آنها سعی دارند با پیشرفت کتاب به چیزی دست یابند. بنابراین بیایید هر یک را خلاصه کنیم و شما قادر خواهید بود ببینید که چگونه کار می‌کنند. سخنرانی الیفاز و پاسخ آیوب، ساعت 23:24-40. بنابراین سخنرانی الیفاز در چرخه اول، من آن را به این صورت خلاصه می‌کنم. شما به بسیاری از کسانی که در شرایط مشابه شما هستند، مشاوره داده اید. شما باید به توصیه خودتان عمل کنید. به تقوای خود اعتماد کنید. اصل مجازات پابرجا خواهد ماند. از دیدگاه خدا، این شریران هستند که هلاک می شوند، هیچ انسانی عادل نیست. به خدا متوسل شوید، مگر از طریق تادیب او. این اولین سخنرانی الیفاز است. پاسخ آیوب به این صورت خلاصه می شود. میزان بدبختی من فریاد مرا توجیه می کند. کاش مرا به مرگ محکوم می کرد. آنگاه با این تسلیمی مردم که حداقل موقعیت را واقع بینانه ارزیابی کردم. احساس درماندگی زیادی می کنم. مطمئن نیستم که بتوانم ادامه دهم و دوستانم هم کمکی نمی کنند. اگر خدا چیزی را که اشتباه کردم به من نشان دهد خوشحال می شوم. روزهای بدبختی من به زودی به پایان خواهد رسید. پس می توانم حرف دلم را بزنم. خدایا، چرا مرا برای چنین توجهی هدف قرار داده ای؟ هیچ کس نمی تواند چنین بررسی دقیقی را تحمل کند. آیا نمی توانی قبل از اینکه خیلی دیر شود، کمی تحمل نشان دهی؟ این اولین سخنرانی آیوب است که به طور کلی خلاصه شده است. سپس نصیحت الیفاز این بود که به خدا التماس کند و به خطای خود اعتراف کند. پاسخ ایوب، به جای اینکه با فروتنی کاذب و خطاهای ساختگی به خدا متوسل شود، دیگر با من به عنوان گناهکار رفتار نکن، من با درخواستهای بیگناهی با او روبرو خواهم شد. و بدین ترتیب ایوب در مسیر خود گام بر می دارد. گفتار بلدت و پاسخ ایوب، ساعت 24:40-26:23. در چرخه اول سخنرانی دوم بلداد را می توان به این صورت خلاصه کرد. چطور جرات میکنی بگویی که خدا عدالت را منحرف میکند؟ به یاد داشته باش، بلداد سخنگوی حکمت اعصار است. چطور جرات میکنی بگویی که خدا عدالت را منحرف میکند؟ فرزندانت بدون شک گناه کردند. منظورم این است که این یک امر بدیهی است. اگر همه آنها به این شکل مردند، بدون شک گناه کردند. با حقایق روبرو شو، پاک شو، آنگاه همه چیز برایت آسان خواهد شد. حکمت سنتی تمام اطلاعات مورد نیازت را به تو می دهد، اصل انتقام، شریران هلاک می شوند، اما خدا مرد عادل را رد نمی کند. برگرد، ایوب، وسایلت را پس بگیر. پاسخ ایوب به بلدت را می توان به این صورت خلاصه کرد. چطور کسی می تواند عدالت خود را در برابر خدا ثابت کند؟ نمی توانید با او بحث کنید و انتظار پیروزی داشته باشید. به چالش کشیدن او واقعا فاجعه بار خواهد بود. او بیش از حد قوی است که بتوان بر او غلبه کرد و او فراتر از آن است که بتوان از او بازخواست کرد. من چیزی برای زندگی کردن ندارم. بنابراین می توانم صریحا بگویم او عادل نیست. هم بیگناهان و هم شریران نابود می شوند. کاش وکیلی داشتم که از طرف من صحبت کند. فرض کنید کسی فقط می توانست از طرف من صحبت کند. هیچ چیز منطقی نیست. من نمیتوانم پیروز شوم. کاش خدا فقط اجازه میداد بمیرم. این خلاصه ای از پاسخ آیوب است. بنابراین توصیه بالادت این بود که رویکرد سنتی را در پیش بگیرد. اصل مکافات، نتیجه اجتناب ناپذیر را به طور جدی به رسمیت می شناسد. پاسخ آیوب، من می دانم که روایات درست هستند، اما آماده نیستم که بپذیرم که نتایج اجتناب ناپذیر هستند. با این حال، چاره ای ندارم. گفتار سوفر و پاسخ آیوب 26 از 23 تا 28 صفر صفر به زوفر می رسیم. زوفر، یادت باشد که او سیاه و سفید است. چه تکبری. فکر می کنی اینقدر پاکی. خب، تو حتی شروع به گرفتن آنچه واقعا لیاقتش را داری هم نکرده ای. درک تو در مقایسه با خدا ناچیز است. دست از آن بردار. از گناهت توبه کن تا همه چیز برایت خوب پیش برود. زوفر همه چیز را خیلی سیاه و سفید می‌بیند. پاسخ ایوب به زوفر: شما، دوستان من، مرا مسخره می‌کنید. کاش با سکوت خود خرد خود را نشان می‌دادید. شما هیچ نصیحت تسلی بخشی ارائه نمی‌دهید و با گستاخی و نادانی از جانب خدا صحبت می‌کنید. من رنج می‌کشم در حالی که شریران بی‌گناه فرار می‌کنند. خدا سرچشمه تمام خرد و قدرت است. اگر می توانستم پرونده ام را پیش او ببرم، فکر می کنم دفاعی بیچون و چرا داشتم. با این حال از او می خواهم که تا زمان حل و فصل موضوع از عذاب و وحشت دست بردارد. با چنین مهلتی می توانم روی پرونده ام تمرکز کنم. شواهد گناهم را به من نشان دهید. این زندگی تنها چیزی است که دارم. بنابراین می خواهم قبل از اینکه خیلی دیر شود، این موضوع را حل و فصل کنم. بنابراین نصیحت زوفر به طور خلاصه، قلب خود را وقف خدا کن، گناه را کنار بگذار. پاسخ ایوب: شما هم خدا و هم من را به شدت بد جلوه می دهید. امیدوارم بتوانم قبل از مرگم صدایم را بشنوم و رابطه‌ام را با خدا ترمیم کنم. نتیجه گیری از چرخه اول گفتگو 28 صفر از 0 تا 28 50. بنابراین در پایان این خلاصه ما از چرخه اول است. در این سری اول سخنرانی هر دوست با ترسیم تصویری خوشبینانه از مزایای پارسایی به پایان می رسد. تمرکز اصلی این سری این است که دوستان از آیوب می خواهند که به فکر بازگرداندن مزایای خود باشه و هر کاری که برای رسیدن به اون لازم است انجام دهد. همه چیز در مورد چیزهای کوچک است. این سری زمانی به پایان می رسد که آیوب روشن می کند که هیچ امیدی به بازیابی نداره و انگیزهاش میل و اشتیاقی نیست که دوستانش به عنوان بالاترین ارزش برای او قائل بودند. و این ما را به چرخه دوم می اندازد. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب آیوب است. این جلسه 13، مجموعه گفتگوی 1، آیوب از 3 تا 14 است. 28، 50